رسیده. آمپولی که فرمودن جز عوامل حالا چیزاییه که باعث میشه سیستم ایمنی خورده خاموش بشه و شدت پسوریازیس کم بشه. اما اینکه حالا ضرر داره یا نداره بستگی به شرایط شما داره. اگر شما درگیری مفصل دارین، اگر درگیری وسیع پوستی دارین، مجبورین فعلا از این داروها استفاده کنید. اینکه چه عواملی باعث تشدیدش میشه واقعا فرد به فرد فرق میکنه. اینکه ما با یه آدم صفراوی مزاج طرفیم، با یه آدم دووی مزاج ما طرفیم، با یه آدم سوداوی مزاج طرفیم، سودا غلبه پیدا کرده یا صفرا غلبه پیدا کرده، همه اینا مسیر رو خیلی متفاوت میکنه. اینکه هضم چطوره، اعصاب چطوره، اگر خانومن عادت ماهیانه شون چطوره، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. حتما کنار درمانشون با یه متخصص طب سنتی مراجعه کنن، هم تدابیر رو براشون بذاره، بحث غذاهاشون، بحث خواب و بیداریشون، ورزششون، حمامشون، همه اینا مهمه، هم تدابیر رو براشون بذاره، هم از اون طرف اگر نیاز بود از داروها و راهکارها و تدابیر طب سنتی کمک بگیرن. الحمدلله جزء مواردیه که تو خیلی از موارد، حالا به خصوص اون مواردی که درمان راحت‌تری دارن، میشه اصلا بدون دارو به درمان برسیم. تو موارد سخت‌ترم حداقل اینه که کمک میشه کرد و کیفیت زندگی رو میشه خیلی بهتر.
خیلی بهتر. خیلی متشکرم به خاطر توضیحی که دارین. این بیماری‌های خود ایمنی خیلی زیاد شدن، حالا بعضی‌هاشون که درمانشون سخت مثل این پسوریازیس، متشکرم به خاطر توضیح خوبی که راجعش دارین. بیام سراغ این دانه ریز روغنیمون که گفتیم سه تا رنگ داره، سفید، قهوه‌ای، سیاه. هم خامش رو استفاده می‌کنن، هم بودودش و هم آسیاب شده‌ش رو، تا تو انواع نان و غذا و شیرینی. ببینیم شما چه استفاده میکنین، چه اطلاعاتی ازش دارین. عباس علی خسروی از خمین: کاربرد زیادی داره برای تقویت حافظه و روغنش برای پخت و پز مفیده. آفرین. 0905-8748. من هم در حلوای خرمایی میریزم، هم روی حلوا میپاشم، تزیین میکنم، چقدر خوب و خوشمزه میشه. زهرا هلالیان از نیشابور، فاطمه سادات میرشمسی از شاهرود، شما درست پاسخ دادین. 0915-9637. الان یه چیزی میگم نشنیدین خانم دکتر، توی اشکنه شما شنیده بودین؟ من هم نشنیدم. تو اشکنه و حتی داخل شیر، خب شیر بره، یا بیشتر در نان تافتون و کیک مورد استفاده قرار میگیره. خب یه گزینه تازه تر شما داشتین. اینو حالا اتفاقا غذایی که خانم دکتر دهپرورم قراره که آموزش بدن در بخش بعد، مثل این که اشکنه است. خانم دکتر امروز دیگه کالجوش و اشکنه و خلاصه غذاهای سنتی خوشمزه. 0912-5097. از اون در حلوا درست کردن استفاده میکنیم، در آب نبات، آب نبات؟ در آب نبات استفاده. اینم جدیده،
احتمالا یه دستور غذای محلی چیزی باشه.
آره، تو نون میریزیم، توی آخ، توی تدیگ میریزیم، که خیلی عالی میشه. منم خیلی موافقم که عالی میشه، مزاجش گرمه و زمستون بیشتر استفاده میکنیم. بله دیگه، چون گرمه زمستون بیشتر استفاده میکنیم.
فقط این که خیلی خوشمزه است، قطعا تو خیلی موارد استفاده میشه، منتها احتیاطای مهمی داره که حتما تا آخر برنامه با اون باشن، که وقتی گفتیم احتیاطاش
هم رعایت بکنن. دوستان راستی یه سوال، از روغنش چقدر شما استفاده میکنین؟ چه کاربردهایی داره از نظرتون؟ چه استفاده هایی شما توی حالا زندگی و خلاصه همه چی؟ این رو هم لطف کنید حتما برای ما بنویسید. اما بریم همون بخشی که وعدش رو دادم، خانم دکتر دهپرور، اشکنه و غذایی که قرار هست خانم دکتر آموزش بدن.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
ما غذای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب، دکتر نجمه دهپرور هستم، پزشک و متخصص طب ایرانی. غذایی که میخوام امروز در موردش خدمتون توضیح بدم، غذایی هست که از سر سفره‌های ما خیلی خیلی کم رنگ شده، با اینکه خواص خیلی خوبی داره، و اون چیزی نیست جز اشکنه، که اتفاقا مدل‌های مختلفی از اون توی فرهنگ آشپزی کشورمون هست، مثل اشکنه گوجه فرنگی، اشکنه سیب زمینی، اشکنه کشک و مدل‌های دیگه. نکته‌ای که از یک جزء اصلی این غذا که تو همه مدل‌ها هست، گیاه شنبلیل است. شنبلیل یک گیاه فوق‌العاده پرخاصیته، هم خودش هم بذرش، که حالا من امروز در مورد خودش دارم توضیح میدم. حتی نقل هست که یکی از حکمای قدیم تمام بیمارانش رو با این گیاه و بذرش درمان میکرده. اینقدر این گیاه پرخاصیت هست و توی بیماری‌های مختلف اثر بخش هست و چقدر خوبه که حالا ما توی غذاهامون به کار ببریم. حالا توی قرمه سبزی هم استفاده میشه. برای درست کردن این غذا من اول یه مختصر در مورد خود شنبلیله بگم. شنبلیله طبیعتش گرم و خشک، مقوی قلب، باعث کاهش قند خون میشه، تو آدمای دیابتی خیلی کاربرد داره، مقوی ریه است و تو خیلی از بیماری‌های تنفسی مثل تنگی نفس، حتی آسم و توی سرفه‌های مزمن و گلودرد هم کاربرد داره، قاعده آوره و ناراحتی مربوط به ایام قاعدگی رو تو خانم‌ها کم می‌کنه، ملین و ضد نفخ، تو بیماری‌های التهابی روده خیلی مفیده، یه آنتی اکسیدان خیلی خوبه، خواص ضد سرطانی فوق‌العاده داره، باعث تسکین دردهای عضلانی میشه در واقع، و حتی گفته شده که زماد برگش باعث تقویت مو هم میشه. خواص زیبایی فوق‌العاده‌ای هم داره که البته بیشتر مرتبط با بذرش هست که من منصرف میشم از گفتنشون. غذای ما با برگش هست. غذا به صورت کلی اینطور درست میشه که پیازها رو توی روغن، ترجیحاً روغن ارده، کمی تفت میدیم، دو قاشق سوپخوری بهش آرد اضافه میکنیم، بعد یه قاشق سوپخوری شنبلیله خشک که با دستمون سعی میکنیم نرمش کنیم اضافه میکنیم و نهایت تفت میدیم و نهایتاً زردچوبه و 3 الی 4 تا لیوان آب رو بهش اضافه میکنیم، میذاریم که این آرد در واقع توی این آب پخته بشه، چند تا جوش که زد نمک و فلفل رو اضافه میکنیم. تخم مرغ رو میتونید یا مستقیم بشکنید داخلش، ولی بهتر و شکیلتر این هست که توی ظرف دیگه بشکنید، هم بزنید و آروم آروم اضافه کنید و مدام هم بزنید تا تخم مرغ یه دفعه بسته نشن. 2-3 تا جوش که خورد زیرش رو خاموش میکنیم، البته آبش هم نباید زیاد باشه. توصیه میکنم، درسته این غذا خیلی کم رنگ شده، اما به خاطر اینکه هم تخم مرغ داره که خودش غنی از خیلی از مواد مفید هست برای بدن، از اون طرف شنبلیله هم که گفتم خدمتتون، و یه غذای به قول ما میگم برای کسایی که اهل گیاهخواری و اینا هستن هم خیلی مفید هست، غذای جور رژیمیه و فوق العاده مفیده. توصیه میکنم مونده ماهی یک درست کنید و از خواصش بی بهره نمونید. امیدوارم که ان شاء الله سلامتی روزی همیشگیتون باشه.
طب سنتی ایران
استوار بر ارتفاع تاریخ باستانی
و سر به فلک کشیده دوران طلایی اسلامی.
بفرمایید سلامتی. شنبه ها رادیو معارف.
سلامتی یعنی پیشگیری قبل از درمان و گوش دادن به صحبت‌های بدن. خیلی خوبه که آدم حرف بدنش رو بشنوه ها، یعنی بدن هر روز داره با آدم صحبت میکنه. اونایی که زبون بدنشون رو بلد باشن سلامت میمونن. بفرمایید سلامتی دوستان در رادیو معارف، که ما شنونده سوالاتتون هستیم. اگر که تماس بگیرید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک 3553 هم در اختیارتون هست. تلفن بشنوین، بفرمایید.
من قندم پرش بعد از شام شد 550، قندم خیلی و اصلا بیتابقه بده که اجره بالا بره. آوردن پسرم دکترها در عوض قند را چه داری داد و مثلا یک سری قضاهای چه صد داد، آوردن به 350. حالا من به چی غذای بخورم که مثلا قندم اجره بالا نره؟ خیلی ما به خدا مراعات منم، مثلا همه چیز را مثلا چیزایش که مثلا مدره برای قند یا برای چاقی باید من با 93 کلیه. از خانم دکتر سوال دارم که من چی کار کنم که مثلا اصلا بی حالم، بی گیرم، الانم چون حال ندارم رارم.
سنتون چقدره؟
65 تا. از برنامه خوبتون خیلی ممنون و از خانم دکتر و مجری برنامه شما کمال تشکر دارم و التماس دعا، خدا نگهدار.
سلامت باشن انشاءالله. حالا قد دو که نگفتم، ولی حتما فکر میکنم اضافه وزن رو که باید داشته باشن، و اینکه نمیشه که آدم پرهیز بکنه یه دفعه برسه به 500.
نه اصلا حتما بحث دیابت مطرحه. حالا من حداقل متوجه نشدم اگر فرمودن که دیابتی هستن یا نیستن، ولی با هیچ پرهیزی و با هیچ داروی گیاهی نمیشه قند 500 رو
داشت. اصلا بعضی کلن اینجوری انا هیچی نمیخوریم ولی چاق میشیم، غذامونو خیلی مراعات میکنیم، قندمون میره بالا، فشارمون میره بالا، خیلی هم عجیبه. حالا البته بعضی ها رو میتونیم بگیم از اعصابه ها،
بله.
یعنی فشار خون عصبی،
ژنتیک بسیار مهمه. الان آخرین مقاله ای هم که برای چاقی جدید منتشر شد، اولین جمله‌ای که آورده بحث ژنتیکه. بحث ژنتیک بدن در همه این ابتلاها مهمه، اینکه باعث بشه شما فشار خونی بشین، باعث چربی خون بشه، باعث دیابت باشه، باعث مقاومت به انسولین بشه. بحث ژنتیک بسیار مهمه. اما تو مراحل بعدی بحث سبک زندگیه، اینکه فقط ژنتیک من باعث بشه این اتفاق بیفته عموما نیست، این حالت نیست. خیلی وقتا سبک زندگی اشتباه ما، اهم از نوع غذا خوردنمون، خوابیدن، بسیار چقدر خوابیدن داره. الان تو طب رایج بحثش میشه در مورد متابولیسم بدن، توی چاقی، توی دیابت، توی فشار خون، توی چربی خون. توی زمان مناسب خوابیدن و به اندازه خوابیدن کاملا متابولیسم شما رو تنظیم میکنه. الان دیگه توی طب رایج هم بحث سلامت گوارش، اون سیستم حالا هضم و جذب به اصطلاح از معده تا روده ها، چقدر بحثش الان مطرحه که تو این موارد مهمه. حالا از سوال ایشون دور نشیم، همه اینا مهمه، اما اگر ایشون دیابتی هستن که قطعا هستن، توی فرد سالم هیچ وقت قند به 300 یا 500 نمیرسه، اگر دارن درمان میگیرن که مراجعه کنن به یه متخصص داخلی یا فوق تخصص قدرت و حتما داروشون تنظیم نشه.
بله
نیست الان تنظیم نیست، داروشون مطمئنا تنظیم نیست. اگر درمان نمیگیرن که خیلی سریعتر مراجعه کنن.
فکر میکنم انگار گفتند که دیابتی هستن.
من متوجه نشدم، یعنی راستش من متوجه نشدم که دیابتی
بله،
هستن
دیابتی
یا نه
هستن.
حتما باید تنظیم بشه. توی فرد دیابتی هم به هیچ وجه قند نباید به 300 برسه، هیچ قندی، نه قند دو ساعته، نه قند ناشتا. مشخصه که مدت هاست قندشون تنظیم نیست. قندی که تنظیم نباشه چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر آسیب های داخلی که داره، یعنی آسیب به کلیه قطعا ایجاد میکنه، به عروق قلبی، به عروق چشم، برای همین ما غربالگری هایی داریم برای افراد دیابتی، میگیم هر 6 ماه هر یک سال حتما این معاینه ها رو داشته باشن. علاوه بر اون هم اتفاقی که برای ایشون افتاده میفته، ضعف و بیحالی. وقتی شما قراره توی 4 لیتر خون به اندازه 120 میلی گرم قند داشته باشید میشه 500، شما حساب کن 4-5 برابر خون شما داره غلیظ‌تر میشه و از اون طرف اصلا جذب قندی اتفاق نمیفته، یعنی بدن شما بدن بسیار خسته و کسلی میشه که پر از مواد زائده.
خودشون هم همینو گفتن، خیلی کسلم، اصلا نمیتونم راه برم.
آره
حالش رو ندارم.
این بحث چیه؟ بحث اینه که به جای که قند جذب سلول‌ها بشه و خون پاکسازی بشه از اون قنده، این خون پر از قنده و سلول‌هاشون هم از قنده نمیتونن استفاده کنن. این تنظیم شدنش حتما باید با طب رایج باشه، همزمان با طب سنتی کناره.
خیلی متشکرم به خاطر پاسخگویی شما. انشالله که شما شنوندگان عزیز این پاسخ ها رو دریافت بکنید. حالا کسانی هم که دچار بیماری دیابت هستن این توضیحات به کارشون بیاد، چه عزیزانی که روز جمعه ساعت 15:15 دقیقه تکرار این برنامه رو میشنون. الان که ما در خدمت شما هستیم، خب خیلی دارن کوله بار سفر رو میبندن و حرکت میکنن به سمت کربلای معلا. جمعه که پخش میشه خیلی از عزیزان در حال برگشتند و دارن از این سفر معنوی باز میگردن، ان شاء الله با دست پر، پر از معنویت، با زیارت قبول انشاءالله. و امیدوارم که دعاگوی ما و شنوندگانمون هم بوده باشند و ما رو در مسیر سفر فراموش نکرده باشند. اما عزیزان، این سوال امروزمون رو هم یک بار دیگه تکرار بکنم که گفتم یک دانه روغنی خیلی ریزه در سه رنگ سفید و قهوه‌ای و سیاه، هم خامش، هم بودادش، هم آسیاب شدهش استفاده میشه در انواع نان، غذاها، شیرینی‌ها. گفتم از روغنش هم بگید چه استفاده می‌کنید، چه خواصی داره و اینها. چند تای پیامک بخونم برامون نوشتند که اجازه بدید که من بیارم این. بله، چقدر ماشاءالله شرکت کردین و چقدر پیامک در شیرینی ها و روی نان میپاشن. 0905-87-48 این پیامک رو ارسال کردن. با رازیانه روی نون محلی ملک‌آباد میزنیم. عفت محمدی از ملک‌آباد لنجان روی نون محلی ملکو. خیلی هم خوب. عباس نخعی از کاشمر درست، آقای حمید پرنده درست گفتین. 0935 93 58. گرم هست و برای پختن کماج و شیرینی و کیک استفاده میکنیم. آره تو کیک و شیرینی که عالیه. ما در نونهای محلی و قاوت، رنگینک و تیلیت، تیلیت نمیدونم چی، یعنی همون نونی که تیلیت میکنیم، نمیدونم، زیاد استفاده میکنیم و به نظرم سیاهش که با پوستش هست خاصیت بیشتری داره. 0916-3826 این پیامک رو ارسال کردن که حالا راجع به این دانه سیاهش هم از خانم دکتر میشنویم. از روغنش و در عرده، در نان ازش استفاده میشه. تقویت کننده سلول های مغز، برای حافظه مفیده. محمد رضا خوشدل، فاطمه اسماعیلی، مسعودیه تهران، خیلی خوب که خانوادگی گوش میکنین، اینجوری که عالیه. توبا حبیبی از تبریز، تن رو فربه میکنه و خشونت حلق رو هم رفت میکنه، ورم رو میخوابونه، روغنش ملینه. روغنش ملینه بله. دکتر بله. از مشهد ترقبه هم نوشتند که من در انواع کیک و نان شیرمال و سالات ها استفاده میکنم. فاطمه خانم کیمیایی این پیمک رو ارسال کردن که دستتون درد نکنه، به هر حال در هر غذای شیرینی نانی استفاده میکنید. نوشه جان.
نوش جان.
عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی. دکتر زکریا روحانی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. در فصل تابستان یکی از بهترین شربت‌ها شربت خاک شیر هست که باعث کاهش گرمی و افزایش رطوبت بدن میشه. اما در بین ما افرادی هستند که مزاج‌های گرم و خشک قوی دارند و با خوردن شربت خاک شیر حتی چند لیوان در روز باز هم گرمای بدنشون کمتر نمیشه. علاوه بر این که این دوستان باید به پزشکان معتبر طب سنتی مراجعه بکنند، میتونن در شربت خاک شیرشون به جای آب از عرق کاسنی و شاهتره به نسبت مساوی استفاده بکنند و خاک شیر رو با ترکیب این دوتا عرق میل بکنن تا میزان گرمای کبد کمتر بشه. شاد و پیروز باشید.
زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
زندگیتون پر از خاطره‌های شیرین باشه، پر از سلامتی باشه، پر از حس و حال زندگی باشه. شما که شنونده بفرمایید سلامتی هستین، دارید ما رو همراهی میکنید و خلاصه اما و اقسام مشکلات رو هم مطرح میکنید. خیلی ازتون متشکرم. باز میخواییم سوالات شما رو بشنویم و خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی که سوالات رو پاسخ میدن.
آیا سرکه‌ای که در سکنجبین به کار میره، چون فکر می‌کنم سرکه قابض باشه، این باعث نمیشه که سکنجبین ایجاد یبوست بکنه. یه سوال دیگه هم باز دارم، سرکه‌ای که کارامل داره، کارامل از جنس شکر دیگه، پس بنابراین چون به خود سکنجبین هم ما شکر میزنیم، استفاده از این سرکه‌های کارامل دار ظاهرا به نظر من نباید خلل ایجاد کنه در اون سکنجبینی که محصولی که تولید می‌کنیم. اینا ازشون لطفاً بپرسید.
یعنی بخوایم دکتر پناه بر خدا به حق چیزهای نشنیده، سرکه کاراملی من نشنیده بودم. یعنی واقعا
راستش منم تا حالا نشنیدم. و حالا کارامل که توی آشپزی به چیزی میگن که سوخته بشه، یعنی وقتی مثلا شکر رو حرارت میزن یا پیاز رو حرارت میزن و یواش یواش تیره میشه،
یه غلظتی پیدا میکنه. آره. و اینها میگن کاراملی شد.
اما اینکه حالا سرکه کاراملی دقیقاً چیه، کاش خودشون توضیح میدن که منظورشون چیه. حالا ظاهرا از روی چیزی که من میدونم اینه که از روی اون روشه، منظورشون اینه که از روی روشی که ایجاد میشه این اتفاق میفته. حالا کاری به اون ماجراش نداریم. ببینید سکنجبین جدا از سرکه و جدا از شکره، نه حکم سرکه رو داره نه حکم شکر رو داره. چرا؟ چون این دوتا ماده به اصطلاح طب سنتی با هم ممزوج میشن. وقتی که با هم دیگه پخته میشن اصلا یک ماده جدیدی ایجاد میشه، نه قند رو بالا میبره نه حکم قبض اون سرکه رو داره و کلن یه فضای متفاوتی ایجاد میشه. اینجوری نیست که دیگه ما بخوایم توضیحات بیایم سکنجبین از روی سرکه و شکر برداریم. نه سکنجبین قابض نیست، هیچ جا گفته نشده که قابض، اتفاقا سرکه به خاطر اون لذعی که داره، به خاطر اون حالت تندی و تیزی که داره، اتفاقا خیلی وقتا ملین حساب میشه. بله. چه صفرا رو دفع کنه چه بلغم رو دفع کنه، این اتفاق میفته. حالا اینکه سرکش رو چه نوع سرکه انتخاب کنن، حالا توش کارامل باشه یا نباشه که بر اساس اون روش تهیهشون ظاهرن دیگه، اون چیزیه که اضافه بر این اتفاق افتاده. از نظر طب سنتی سرکه، سرکه تخمیری خانگی که حالا کمترین آسیب رو برای بدن داره با یه شکر معمولی برای این اتفاق بیفته. اینکه شما اضافاتی برش داشته باشید دیگه اون بحثش متفاوت.
خیلی متشکرم. تلفن بعدی رو بشنویم.
پسرم 38 سالشه، بعد همش مشکل معده داره، غذا که میخوره حالت تهوع داره، بعد همیشه معذرت میخوام یبوست، بیشتر وقتا یبوست داره. خواستم ببینم از چی، از رودشه، از معدشه؟ من از بوشهر مزاحمتون میشم.
خب من خواهم دکتر، گوارششون کلا ناراحته دیگه، چقدر سخت میشه اینجوری زندگی؟
خیلی سخته و احتمالاً به نظر میاد حالا با توجه به سن و سالشون ریشه اعصاب داشته باشه مشکلاتشون، این که مدام درگیری دارن و یبوست هم هست. البته که وقتی که طولانی میشه حتما باید یه متخصص ببینتشون، بالاخره یه متخصص طب سنتی فرق نمی کنه یا متخصص داخلی قدم ویزیتشون کنه ببینیم که اصلا مشکل فقط روی حالا عمل کرده بدنشونه یا نه ممکنه مشکل ساختاری باشه. اگر مشکل ساختاری باشه یا اندوسکوپی نیاز دارن یا کولونوسکوپی نیاز دارن، باید بررسی بیشتر اتفاق بیفته. اما نه، اگر با توجه به اینکه سنشون نمیخوره مشکل ساختاری نیست و عمل کردیه، بعد ریشش پیدا بشه. گاهی ممکنه میکروب معده باشه، گاهی ممکنه اسید معده باشه، گاهی ممکنه بحث اون واقعا اعصاب باشه، استرس های زیادی که به معده وارد میشه. معده عصبی هم توی طب سنتی وجود داره هم توی طب رایج و یه حالا موضوع مشترک بین هر دو طب هست. حالا راهکارها متفاوته، اونا داروهایی میدن که اعصاب معده رو آروم میکنه، ما راهکارهایی میدیم که اعصاب آروم بشه که معده نخواد اون اتفاق براش بیفته. به هر حال بستگی به فرد داره، بستگی به شرایطش داره، حتما باید بررسی انجام بشه. اگر تا الان پیش پزشک نرفتن حتما پیش پزشک برن، بررسی‌ها رو انجام بدن، کنارش هم میتونن طب سنتی کمک بگیرن، ولی اینکه واقعا دلیلش چیه خیلی مهمه.
خیلی مهمه. متشکرم. پیامک بخونم. برامون پیامک زدند که پسرم 8 ساله هست، دیابت داره و حالا مثل که یه روزی هم تشنج کردن، گفتن آیا دیابت میتونه علت تشنج باشه؟ 0917-023 این پیامک رو.
دیابت 8 سالگی معمولا دیابت تیپ 1 هست، حالا به ندرت پیش میاد که تو سن پایینم دیابت تیپ 2 میاد، ولی خیلی یعنی موارد خیلی کمه، تو 8 سالگی من تا الان ندیدم. معمولا دیابت تیپ 1 هست. دیابت تیپ 1 یه خطر، حالا دو تا خطر یعنی در حقیقت به اسم یه خطره، نوسان قند داره. قند ممکنه خیلی بالا بره، قند ممکنه خیلی پایین بیاد و علائم شبه تشنج ایجاد بکنه. اینکه واقعا اون تشنج ناشی از نوسانات قند بوده یا ناشی از حالا زمینه دیگه‌ای در بدن این فرد بوده، این دیگه واقعا بستگی به تشخیصشون داره. همون موقع بعد حتما قندشون چک بشه، همون موقع، چون هم قند بالا ممکنه این حالت رو ایجاد بکنه که حالا روش‌های تشخیصی داره، پزشکا خودشون در لحظه میتونن، دستگاه قند خونم که حتما تو خونه دارن، همون لحظه قندشون گرفته بشه که اصلا این قند بالا یا پایین این اتفاق افتاده، که ممکن اصلا شبه تشنج باشه، تشنج واقعی نباشه. حتما خود بالاخره زیر نظر متخصصم و دارن بررسی میشه.
بسیار عالی.
البته که میتونن حتی تو این سن هم از تغذیه جدا و از طب سنتی جدا کمک بگیرن که این نوسانات رو کمتر کنن. اگر دوست دارن، علاقه مندن به طب سنتی، حتما با یه متخصص مشورت کنن. بر اساس شرایط کودکشون دارو نمیدن قطعا تو این شرایط، ولی تدابیری وجود داره که کمک میکنه این نوسانات توی بچه ها کمتر اتفاق بیفته.
خیلی هم عالی. متشکرم از شما. دوستان تلفن بشنویم.
از خانم دکتر سربسوسانی سوال داشتم که من 60 سالمه، بعد انگشتای دستم گیر میکنه، یعنی شستم و انگشتر حلقه دستم میکنم، وقتی خم میکنم دیگه راست نمیشه، باید به اون دست دیگه هم بازش کنم. ممنون میشم که توضیح بدن چرا اینطوریه و بعد چی کار کنم.
آرزوی سلامتی دارم برای شما مادر محترم. خانم دکتر بفرمایید.
حالا دو تا تشخیص وجود داره که انگشت ماشه‌ایه که توی تبرایش هست و بر اساس اون تصمیم میگیرن. ما تو طب سنتی بیشتر میذاریم بر خشکی تاندون ها و خشکی اعصاب و میبریمش سمت سودا. اگر واقعا همین طور باشه و بحث سودا باشه، زمینش معمولا یه استرسی بوده. یعنی مثلا وقتی دارم از این فرد چهرحال میگیرم، میگم دو سه ماه قبل از این ماجرا یه شوک عصبی، یه اتفاق بعدی که درگیرت بکنه نداشتی، که معمولا همچین چیزی هست. یعنی یه چهرحال مثبتی هست از اینکه یه حالا شوک روحی بهشون وارد شده و بعد از اون سودا تو بدن زیاد شده و زمینه ساز این مشکل شده. خب روغن مالی کمکشون میکنه. روغن بادام شیرین اگر فرد گرم‌مزاجی هستن و روغن کنجد اگر فرد سرد مزاجی هستن کمک میکنه که نرم بشه این و کمتر اتفاق بیفته. اما واقعا بس داخلیه دیگه، ما تو طب سنتی میدونیم موضوع این نیست، موضوع اینه که کبده باید درست بشه. غذاهای سودازا غذاهای بسیار گرمن، تند و تیزها، خیلی شور، خیلی گرم، اینا رو مصرف نکنن. خرما سودازا، اینو بدونیم، حواسمون باشه. گوشت شتر سودازا، گوشت گاو سودازا، اینا رو کمتر مصرف کنن، یعنی سعی کن اصلا مصرف نکنن تو این شرایط. عدس، کلم، بادمجان، اینا خودشون سودا رو بالا میبرن، کمتر مصرف کنن. و درنوش استخدوس لیمو عمانی، یه قاشق غذاخوری استخدوس، یه لیمو عمانی که سوراخ سوراخش کردن، با لیوان آب جوش بذارن دم بکشه یا حالا چند دقیقه بجوشه، نصف بشه و آبشو صاف کنن، حالا میان وعده غروب مصرف کنن. حتما وقتی که دارن این درنوشو مصرف میکنن باید تلین مزاج داشته باشن، یبوست نباید داشته باشن که وقتی این داره پاکسازی میکنه از مسیر دفعی دفع بشه. اگر ندارن مثلا خوردن دو تا انجیر خیس کرده قبل از غذا کمک میکنه که یبوستش رو هم همزمان برطرف بشه. بله. از این روش ها کمک بگیرن. اگر بعد از حال مداومت هم نکنن دیگه، نهایتا دو تا سه هفته بهتر نشدن مراجعه کنن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات شما. ایشالا که شنوندی عزیز پاسخشون رو گرفته باشن. یه چند تا دیگه بخونم از پیامک ها راجع به این دانه روغنیمون که ازشون پرسیده بودیم. ریحانه از خوزستان، شما نوشید من رو آسیاب میکنم و با عسل همراه صبحانه مصرف میکنم، خیلی دیگه گرم دیگه میشه.
این فصل آره. سعی کنن این کار انجام ندن.
نوشتن ویتامین ای داره.
بله.
خیلی عالیه. و در تزیین خرما استفاده میکنیم. بله. روی نان تازه میچسبه همراه با ارده، خوشمزه است. خانم اویسی از البرز و گفتم ممنون از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. ما متشکریم. از شهرزا علیرضا رحمتی درست گفتین. سجادیان از سیدان. بله. امولبنین اسفندیار از تهران درسته. سیمین نظری از شهرکرد، متشکرم ازتون. از این دانه در کیک و نان استفاده میشه. دقیقاً. مهدی ابو سعیدی از کرمان، شما گفتید برای پوکی استخوان خوبه، برای نان و حلوا، البته گرمه و ما کرمانی ها که ارده اون رو در زمستان استفاده میکنیم. خیلی هم عالی. من از روغن ارده در غذا استفاده میکنم، برای سرخ کردن سیب زمینی و کوکو. سیب زمینی هم عالیه. و الا ماشاءالله پیامک دیگه کنجد دیگه خان دکتر. کنجد ریزه میزه بسیار مقوی.
بله بسیار مقویه و مزارش هم همونجور که گفتن گرمه. فقط حالا چند تا نکته داره دیگه، همه چیزایی که گفتن تقریبا درست بود. مقویه حالا تا حدی چاق کننده که حتما هست. و فقط یه نکته بگم، سفیدش قطعا بهتره، یعنی طبق کتاب سفیدش قطعا بهتره، ولی خب سیاهش یه خواص دارویی داره، وگرنه نوع بهترش نوع سفیدشه. نکته‌ای که داره، اولا که اگر میخواین زیاد استفاده کنین، روغن ارده از نظر کتاب باز بهتر از روغن کنجده، یعنی اون خواص بهتری داره. اما هر دوش از نظر ما لزوجت داره، از نظر ما غلظت داره و خون رو غلیظ میکنه.
بله.
به خصوص تو کسی که کبد چرب داره، دیابت داره، فشار خون داره، چربی خون داره و اضافه وزن داره، خیلی توصیه نمیشه. سعی کنن جایگزینش کنن با روغن زیتون که خب خیلی روغن سبکتر و بهتریه، هم از نظر ما هم از نظر تبرایش. اما یکی از روغن‌های خوبه برای غذای بچه‌ها، اگه بچه‌ها مشکل خاصی ندارن و می‌خوام یه اضافه وزن خوب بهشون بدیم، یکی از غذاهایی که تو کتب طب سنتی هم توصیه شده، یعنی قدیمیه و ما فکر می‌کنیم که نیست، سمبوسه است. سمبوسه‌ای که داخل روغن ارده کنجد سرخ شده، البته داخلش گوشت و لپه بریزن به جای سیب زمینی، این خیلی غذای مقوی و چاق کننده یه مال بچه‌ها.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر و با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم ازتون. دوستان عزیزم متشکرم از همراهیتون. خب همطور که گفتیم خیلی ها در مسیر پرنور کربلا هستن. راه کربلا یعنی بودن در کنار هم، یعنی عاشقان زندگی کردن، یعنی با حسین بودن و کربلای حسین. عاشقان چه از راه دور چه از راه نزدیک، زیارتتون قبول. خدا نگهدار.
شمع جمع پروانه ها جنت الهدا کربلا، شمع جمع پروانه ها جنت الهدا کربلا، ره سپار درگاه تو زائران عرش خدا، همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، ز طواف حرم و سعی و صفای تو حسین،